اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کن. توفیق داشتیم بحث‌هایی از سوره مبارکه نور رو خدمت شما برادران و خواهران معنا می کردیم. سه آیه از آیات اول سوره نور روزهای گذشته مطرح شد. عرض کردیم ما در اسلام یک حد داریم، یک تعذیر. حدود به مواردی میگن که در شرع میزان عقاب و عذابش مشخص شده، مثل زنا، مثل شرب خمر، مثل قذف و تهمت به زنا. اینا رو میگن حدود. اگر چیزی جزء حدود، که حدود 6 مورده، نباشه میشه تعذیر. تعذیر ممکنه شلاق باشه، ممکنه زندان باشه، ممکنه برخورد دیگری باشه که به تشخیص قاضی است و کمتر از حد، یعنی کمتر از 80 ضربه شلاق هست. روزهای گذشته راجع به یکی از حدود یعنی زنا صحبت کردیم، مطالبی هم پیرامونش گفتیم. آیه 4 این سوره راجع به قذف هست. قذف با قاف و دالزال به معنای تهمت زدن به فحشا، به زنا. اگر کسی به کسی تهمت زد، تهمت زنا زد، تهمت فحشا زد، قرآن کریم می‌فرماید اگر 4 تا شاهد عادل پیدا کرد برای این کار، برای این حرفش، که هیچ. اگر نه 80 ضربه شلاق بهش میزنن. ببینید چقدر اسلام آبروی مردم و حریم مردم رو اهمیت میده که اگر کسی به کسی گفت مثلا حرامزاده یا زنازاده، البته یه وقتی بعضیا متاسفانه این لغلقه زبانشون شده به صورت فحش، این قذف نیست، این تعذیر داره، میتونه شکایت کنه طرف، قاضی حکم کنه، با این برخورد کنه. اما اگر از روی قصد و عمد و با توجه اومد به یک زن مؤمنی نسبت زنا داد، نسبت فحشا داد، قرآن کریم در این آیه با صراحت 3 حکم درباره چنین شخصی کرده. کسی که تهمت زنا به دیگران میزنه، به زنان عفیف. یه وقت چرا یه زنی هست مشهوره، از همه دنیا میدانن، مثلا مادر ابن زیاد مشهور بود، یبن مرجانه اصلا معروف بود به فحشا. اما زنی که محسنه، یعنی عفیفه، اینجا محسنات به معنای شوهردار نیست، به معنای زنان عفیف، پاکدامن. اگر کسی تهمت فحشا به همچین زنی زد، 3 حکم خدا تو این آیه براش بریده. 1 80 ضربه شلاق. 2 دیگه شهادتش قبول نیست. 3 فاسق میشه، این آدم که به این سادگی آبروی مردم رو میریزه فاسقه، مگر توبه کنه از این کارش، او وقت هم از فسق خارج میشه هم شهادتش پذیرفته است. اثبات تهمتم بدونید آقایان، دو تا شاهد عادل میخواد، دو نفر بگن، دو تا مرد عادل بگن ما دیدیم ایشون به این خانم نسبت زنا داد، نسبت فحشا داد، یا خودش بیاد اقرار بکنه. حالا من آیه رو میخونم براتون، والذین یرمون المحسنات، رمی یعنی سنگ انداختن، تیراندازی، نمیگن رمی جمره، چون کسی که تهمت میزنه داره تیر به قلب طرف میزنه، تیر به شخصیت طرف میزنه، تیر به آبروی طرف میزنه. لذا والذین یرمون المحسنات، کسایی که رمی میکنن زنان عفیف رو، تهمت زنا و فحشا بهشون میزنن، ثم لم یأتوا بأربعه شهدا، چهار تا شاهد عادل هم پیدا نمیکنن. یه وقت میگه آقا فیلم دارم، فیلم کافی نیست، اصلا حرامه، کسی که فیلم گرفته تعذیر میشه، عکس دارم، تصویر دارم، صدا دارم، نه هیچ کدام پذیرفته نیست. چهار شاهد عادل اگر نیاورد، فجلدوهم 80 جلده، به خود این آقا 80 تا ضربه شلاق بزنید که کسی رو دیگه آبروشو نبره. این یک. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، دیگم تا عمر داره شهادتش قبول نیست، یعنی از عدالت خارج شد. و سوم، و اولئک هم الفاسقون، یه چنین فردی که تهمت فحشا و زنا به مردم میزنه، عرض میکنم از عدالت خارج، فاسق. الا الذين تابوا، مگه توبه کنه بعد من بعد ذلك، فعد و اصله، خودشو اصلاح کنه، دست از این کارش برداره، فان الله غفور رحیم، او وقت شلاقشو که باید بخوره هیچی، ولی این بخشش نسبت به فسقش هست دیگه، فاسق نیست و شهادتش قبول میشه. این دوتا آیه که من خدمت شما معنا کردم، آیه یک راجع به قذف، قذف با قاف به تهمت مربوط به زنا میگن، نه مطلق تهمت، هر که به هر که تهمت زد به این نمیگن قذف. اگر کسی تهمت فحشا به کسی زد، عرض کردم اگر لغلغه زبانشه، مع الاسف بعضی عادت کردن تو زبونشون راحت میچرخه، زنازاده، حرامزاده، مادر فلان، خواهر، اینا خب فحشه، فحش حد شرعی نداره، یعنی 80 ضربه نیست، تعذیر داره، اگه طرف شاکیشه قاضی میتونه حکم کنه 30 ضربه 40 ضربه به این شلاق بزن، حالا گناهش بماند، بهشت برش حرام است بماند. اما قذف اینه، یه کسی بیاد پشت سر یک نفری تو جامعه تهمت زنا بزنه و نتونه شاهد بر این قصه بیاره، این حکم شرعی است که اینجا قرآن کریم بیان کرده. من دو تا نکته اخلاقی میخوام از این آیه امروز استفاده کنم. نکته اول، آقایان، خواهران، اهمیت اسلام به حفظ آبروی مردم. این بابایی که اومده میگه فلان زن فلان خلافو کرده، شاید هم راست میگه، تهمت نمیزنه، اما چهار تا شاهد پیدا نکرده، اصلا سه تا شاهد عادل پیدا کرده، اومده پیش قاضی شهادت میده به فحشا، بازم 80 ضربه شلاق بهش میزنه، یعنی احتمال درستگوییش هم هست، اما اسلام نمیخواد آبروی افراد تو جامعه ریخته بشه. خیلی برای حفظ آبرو اسلام اهمیت قائله، عرض مردم. من یه روایتی براتون بخوانم، خیلی روایت عجیبی است، حالا خود شکل روایت اهمیتشو میرسونه. پیغمبر گرامی اسلام نماز جماعت رو برگزار کردن، بلا فاصله بعد از سلام بلند شدن، اومدن جلو در مسجد، دوتا دستاشون رو گذاشتن تو درگاه در، فرمودن کسی بیرون نره، میخوام یه مطلبی بگم. حالا از نظر هنری این خودش یه در واقع عامل تحریکه. خب میتونست پیغمبر تعقیباتشو بگه، قرآنشو بخونه، اعلام کنن بره منبر سخنرانی کنه. اما شما ببینید یه سخنرانی یه وقتی به جای اینکه بیاد منبر، یه امام جماعتی، یه امام جمعه‌ای، به جای اینکه بیاد پشت تریبون، تو همون محراب بیاد جلو دم در بیسته یه چیزی رو فریاد بزنه، معلومه خیلی مهمه. چون یه عده میرن بعد نماز، اگه آدم رفت منبر ممکنه یه درصدی برن. حضرت میخواست کسی از مسجد بیرون نره، همه گوش بدن. متن روایت که در ثواب الاعمال مرحوم صدوق هست اینه، شخصی میگه صلا بنا رسول الله، صلا بنا رسول الله، پیغمبر نماز جماعت رو خون، ثم انصرف مسرعا، با سرعت بلند شد. حالا برداشت من اینه، تعقیبات رو نگفت حضرت مثلا، حتی وضع یده علی باب المسجد، منبر نرفت، جفت دستاشو گذاشت به در مسجد، خلاصه کسی نتونه بره بیرون. ثم نادا به اعلی صوته، معلومه این مطلب انقدر مهم بود که باید جلو در مسجد برای همه گفته میشد. ثم نادا به اعلی صوته، پیغمبر با بلندترین صوتش فریاد زد، فرمود یا معشر الناس، آی مردم، لا تتبعوا عورات المؤمنین، دنبال آبروی مردم نباشید، آبروی مردم رو نریزید، شخصیت مردم رو نکوبید، حیثیت مردم رو از بین نبرید، به بهانه بحث سیاسی، به بهانه انتخابات، به بهانه درگیری های حزبی، این خیلی کار زشتی است. آبرو ریزی، آبروی یک دیگر رو نریزید. بعد فرمود فإنه من تتبع عورات المؤمنین، افرادی که تو حریم خصوصی مردم وارد میشن، حالا شنود میکنن، البته یه وقتی کار اطلاعاتی است، نیاز اون یه بحث دیگری است، بحث امنیت کشور، میخوان دشمن نفوذ نکنه، اما افراد بیمسئولیتی که وارد میشن برای در آوردن راز و رمز خصوصی مردم از موبایل، از اینترنت، آبروی افراد رو میریزن. فرمود خداوند تتبع الله عورته، خداوند هم آبروی اون آرو خواهد ریخت، و من یتبع الله عورته فزهه، باعث میشود که آبروشون بره، آبروی خود این افرادی که اقدام به آبرو ریزی کردن تو جامعه خواهد رفت. این یک حدیث. حدیث دیگر وجود مقدس رسول خدا. حالا نقطه مقابل این حدیث رو میخونم، یه وقت دارن آبروی کیو میبرن، شما دفاع میکنی، میگی نکنید، این کار درست نیست، صحیح نیست، جلوگیری میکنی. من رد عن ارض اخیه کان له حجابا من النار، آدمایی که تو جامعه نمیذارن آبروی دیگران بریزه، دفاع میکنن از آبرو، حجابی از آتش جهنم، مانعی از آتش جهنم روز قیامت دارن، و این موجب میشود در زندگیشون خدا اونا رو از آتش دور کنه. ببینید آقایان، خواهران، قرآن چجوری میگه آبروی مردم رو حفظ کنید؟ من چند تا آیه بخونم. یک، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، سوالات بی خودی از مردم نپرسید. این آقا آمده تو این اداره استخدام بشه، میخواد گزینش بشه، شما چه کار دارید؟ با کی بودی؟ با کی عکس داری؟ نمیدونم چند بار نمازت قضا شده؟ چقدر نماز جمعه رفتی؟ مگه نماز جمعه واجبه؟ نماز جمعه اگه واجبه عینی که نیست که، اختیاریه، طرف شرکت کرده یا نکرده. سوالات بعضی از این گزینشی ها موجب میشود افراد زده بشن از دین. بله، توصیه میکنیم به شرکت در نماز جمعه، خیلی هم خوبه، توصیه میکنیم به شرکت در راهپیمایی، به شرکت در مسائل انقلاب، در تشییع جنازه شهدا، اما اگر یک کسی حالا نماز جمعه نرفته، دعای زیارت عاشورا شرکت نکرده، شب احیا تو حرم نیامده، این واقعا لیاقت استخدام توی اداره نداره. این ملاک یه گزینشه، آقایون گزینشی های ما، حراستی های ما حواسشون جمع باشه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، سوالات غیر فنی و رسمی نه، غیر رسمی نکنید. دو لا تجسسو، سرک به زندگی خصوصی مردم نکشید. سه لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم، سر از خانه های مردم نخواهید در بیارید. شما مهمانی توی خانه، چرا مستحب هر کجا صاحب خانه گفت مهمان باید بنشینه؟ یه وقت میگه آقا بفرمایید اونجا بنشینید، شاید یه رازی اینجا داره، یه رمزی اینجا داره، اینجا یه دیدی به خانوادهش داره، نمیخواد شما اینجا بشینید. لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم. و در یک کلمه خیلی عجیبه، هر گناهی ارتکابش حرامه. شما دروغ بگی حرامه، غیبت کنی حرامه، شراب بخوری حرامه، اما آبروریزی نیتش هم خدا حرام دونست. اگه کسی تو دلش دوست داشته باشه آبروی کسی بریزه، دوست داشته باشه، خودش هم این کارو نمیکنه، خوشش میاد، کیف میکنه، میگن آبرو فلانی ریخ. خیلی قرآن تند برخورد کرده، میفرماید ببینید ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، کسانی که دوست دارن نه خودشون انجام میدن، یحبون خوششون میاد. یه خبرنگار، یه سخنران، یه مسئول، یه شخصیت برچسبی بهش بچسبه، حتی درستم باشه، درستم بوده، آقا حالا یه ازدواج موقتی داشته، یه مثلا جای خطایی داشته، بعضی از اینا حلال بوده، اگر کسانی بیان به این شکل یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. من تو همین قصه‌ای که برای عربستانم پیش اومد تو بعضی مصاحبه ها گفتم، گفتم کار اشتباهی بود، نباید رسانه‌ای بشه، نباید به صدا و سیما و مجلس بکشه، یک دو تا آدم خبیث نادان یک غلطی رو در فرودگاه مرتکب شدن، عیب نداره پیگیری بشه، قوه قضاییه، سفارت، وزارت، همه کارا انجام بشه. چه معنا داره به صحنه علنی مجلس، به صدا و سیما؟ اسلام تو این کارها بناش بر پوششه، حفظ آبروی اون جوان، اون نوجوان، اون بچه، اون خانم یا هر کسی. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والاخره. چرا پشت مسئله میافتیم؟ چرا مطابق مبانی دینی حرکت نمیکنیم؟ من داستانی برای شما بگم، سختم هم از این داستان رو بگم، ولی ببینید اهمیت کار تا کجاست. ما تو این عالم از شهادت چیزی بالاتر نداریم. فوق کل برن بر، بالای از هر نیکی نیکی هست جز شهادت در راه خدا دیگه. شهادت اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه، 7 جایزه بهش میدن، یکیش آمرزش گناهاش، یکیش ینظر فی وجه الله، نگاه به وجه خداست. خیلی بالاست، خیلی بالاست، اصلا شهادت قابل مقایسه با هیچ عملی نیست. این قصه ای که عرض میکنم یه کتابیست، من بارها این کتاب رو اسم بردم، یکی از فضلای حوزه حضرت آیت الله خرازی نوشتن به نام روزنه هایی از عالم غیب. من 2 مرتبه از ایشون پرسیدم، گفتم این قصه هایی که آوردید، فرمود اینا رو آیت الله عظمای بهجت به من توصیه کردن اینا رو بنویسید، تأثیر اینا رو مردم زیاده، گاهی بیشتر از یه منبره، بیشتر از یه سخنرانیست. و سوال کردم، فرمودن تک تک اینها صحیحه، هیچ کدومش داستان به قول امروزی رمان یا تخیلی یا من درآورده نیست، همش هم از همین علمای معاصر خودمونه، یه سریش از مرحوم آیت الله احمدی میانجیه، یه سریش از مرحوم آسد مهدی روحانیه، غالبا یه سریش از آقایونیست که الان هستند. من 2-3 تا داستان، چون من حساسم رو سند مطلب، اونجا دیدم مربوط به حضرت آیت الله عظمای شبیری زنجانی، اومدم یه بارم از خود ایشون پرسیدم، گفتم این قصه هایی که تو اون کتاب چاپ کرده از شما، فرمودن درسته، اینا رو من خودم گفتم. در این کتاب روزنه هایی از عالم غیب یه داستانی نقل میکند از یکی از عزیزانی که الان تو اصفهان هست، از روحانیون فاضل. ایشون میگد که ما یک شب در عالم خواب شهیدی رو من خواب دیدم که میشناختم این شهید رو، دیدم ناراحته، گفتم وجه ناراحتی شما چیه؟ گفت وقتی ما به شهادت رسیدیم دی بودیم، به همه ما یکی یک کاغذی، حالا به تعبیر من یه نامه ای دادن به نام براءتون من النار، یعنی شما دیگه جهنم نمیرید، شهید شدید، شهادت میپوشونه همه چیزو، گناهان حق الناس البته نه، براءتون من النار. ولی اون کاغذی که من داده بودن یه ضربدر قرمز خورده بود روش. خیلی ناراحت شدم، گفتم چرا منو تفاوت گذاشتید، منم شهید شدم. گفتن شما یه خانمی از دستت شاکیه و رضایت نداره، حق الناس، اینو باید از خودت رضایتشو جلب میکردی، حالا تو خواب داره اینو برای این آقا تعریف میکن. میگه من تو عالم رویا پرسیدم قصه چیه؟ گفت من زمانی که تو آموزش و پرورش بودم پشت سر یه خانمی حرف زدن، منم رئیس بودم، این خانم رو اخراج کردم از کار. ایشون میگه از خواب پریدم. من نمیخوام خواب رو منبر تعریف کنم، عرض کردم آدرسه که قصه رو گفتم، نتیجهش هم میخوام بگم، اون آدمم هست الان. میفرمود خیلی ناراحت شدم، تا صبح دیگه خوابم نبرد، چون شهید رو میشناختم، اومدم برادراش رو پیدا کردم، گفتم من یه همچین خوابی دیدم راجع به برادر شما، ظاهرا یه خانمی اخراج شده از آموزش پرورش به دست ایشون و ناراحته. برادرام خیلی برآشفتن، اومدن پرونده ها رو بررسی کردن، بالاخره این خانم رو پیدا کردیم. شون میفرماد خودم رفتم، برادرها رفتیم. گفت درسته، من به واسطه یک حرف بیجا بدون تحقیق سالهاست حقوقم قطع شده، اخراج شدم، آبروم رفته، و خلاصه خیلی التماسش کردیم، گفتیم نصف اموال این شهید رو به شما میدیم، تمام خسارتهای آموزش پرورش رو شما بیا این رضایت بده. حالا اونطور که ایشون تو این کتاب نوشته، منم این مطلب ایشون رو نقل میکنم با حفظ امانتداری، میفرماید این خانم راضی نشد، هر کاری کردیم راضی نشد. خب ببینید شما، اینا چیزای ساده ای نیست. من یه وقتی همینجا از آیت الله شبیری زنجانی پرسیدم، گفتم این جمله رو شما فرمودید؟ فرمود بله من گفتم. که یک وقتی آسد احمد آقا آمدن پیش من، ایشون میفرمود گفتن امام رضوان الله تعالی علیه رو خواب دیدیم. گفتیم چه خبر؟ فرمود از حرکت دستم اونجا سوال میکنن که این حرکت دست برای چی بوده، برای مردم بوده یا برای خدا بوده، ریا بوده یا اخلاص بوده. اینقدر دقیقه، خلص العمل خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. یکی از بدترین گناهان که عابر آمرزش نیست، حق الناس. من مثال از شهید برای شما زدم، حق الناس. یکی از بدترین گناهان که تو روایات ما حالا عرض خواهم کرد به عنوان در واقع از بین بردن حریم جامعه شناخته شده، تهمت، حالا تهمت زنا که تو آیه بحث بود من کاری ندارم، من مطلق آبروریزی، تهمت، کوبیدن شخصیت ها، مخصوصا اگر اون فرد شخصیتی باشه، عالمی باشه، امام باشه، حکمش که در روایات ما سب نبی، حکمش قتله، مثل سلمان رشدی خبیث سب نبی کرد، حکمش قتله، مخصوصا اگر تمسخر مقدسات باشه، ارزش ها باشه، خیلی حواس جمع باشه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام تو مدینه بودن، این قصه هم جالبه، گوش بدید. خب حاکم مدینه عموی منصور دوانیقی است، این آدم های خبیثی بودن، با اهل بیت در تضاد بودن. یه بنده خدایی رفت پیش منصور دوانیقی، گفت امام صادق داره تو مدینه اسلحه جمع میکنه، آدم جمع میکنه، میخواد علیه شما شورش کنه. بنی عباس هم تازه به قدرت رسیده بودن، میترسیدن. ابوالعباس صفاح تازه مرده بود، منصور دوانقی به قدرت رسیده بود، خیلی میترسیدن از انقلابها و شورشها. انقلابها هم زیاد میشد این ور اون ور، بنی امیه تازه سقوط کرده بودن، خیلی خوف داشتن. یه نامه تندی نوشت منصور به عموش در مدینه، فرماندار مدینه، گفت امام صادقو بیارید بغداد. حالا ببین چقدر خبیثن، یه گزارش، یه آدم رفته یه تهمتی زده، اومدن در خانه آقا امام صادق، آقا فرمود دروغه. عموی منصور گفت آقا من معذورم، من حکم دارم، شما باید برید عراق. حالا مدینه کجا، عراق کجا؟ ببینید، باید برید عراق و پاسخ به خود منصور بدید. منصور از این قصه فوق‌العاده ناراحت. فرمودن مانعی نداره، فردا صبح حرکت میکنی. صفوان جمال رو امام صادق خواستن، فرمودن شطوری رهرو آماده کن، ما بریم به طرف عراق. آقا حرکت کردن، وارد شدن. حالا من مقدمات رو حذف میکنم، بر منصور دوانیقی خبیث، اونم با عصبانیت رو کرد به امام. پشت سر شما اینطور میگن. آقا فرمود والله دروغه، قسم جلال دروغه، چون ما قصد امام قصد انقلاب نداشت، ولی ابو مسلم خراسانی قبل از این حرفا رفت خدمت، نامه فرستاد، پیغام فرستاد، ابو سلمه رفت، خیلی تلاش کردن امام صادق رو بکشن توی درگیری های بنی عباس و بنی امیه. امام فرمود زمان زمان ما نیست، شرایط هم برای ما فراهم نیست، بنا هم نیست ما یه کربلای دیگه درست کنیم. حالا تعبیر من اینه، کربلای ابی عبدالله اونقدر نورانیت داره تا قیامت تشعشع داشته باشه، تا روزی که امام زمان ارواح و نافداه بیان، انشاءالله قیام نهال عاشورا رو به ثمر بنشونن. ائمه ما بنا نداشتن، نه امام صادق نه امام کاظم. آقا فهمدن والله دروغه، گفت نه آقا من قسم شما رو قبول ندارم، همین الان میگم اون کسی که اومده گزارش بده بیاد. اون شخص رو صدا زدن، منصور گفت بگو. گفت من آقا گفتم شما دارید اسلحه جمع میکنید، اموال جمع میکنید، علیه حکومت قیام کنید. آقا فرمود دروغ میگه، قبول نکرد. امام فرمودن قسم بخور بر این مطلب، اونطور که من میگم قسم بخور، نه خودت قسم بخور. گفت بگید آقا. فرمود بگو من از حول و قوه خدا خارج میشم و به حول و قوه خودم واگذار میشم اگه دروغ گفته باشم. نفهمید این حرف یعنی چی؟ این حرف خیلی حرف بزرگی است. به حول و قوه خودم واگذار میشم یعنی تمام. پیغمبر از این میترسید. اللهم لا تکلنی الی نفسی. بدترین نفرین برای کسی اینه که خدایا او رو از حول و قوه خودت خارج کن، به حول قوه خودش واگذارش کن. بدترین نفرین آدم به خودش واگذار بشه. نفهمید امام چی میگه. گفت میگم آقا، آدم خبیث غمش نیست. گفت از حول و قوه الهی خارج باشم، به حول و قوه خودم واگذار بشم اگر دروغ گفته باشم. کلام تمام شد، رنگ این شخص سیاه شد، سرگیجه افتاد رو زمین، به درک واصل شد. دروغ اونم به امام، تهمت اونم به امام. حجت خدا خیلی حواستون جمع باشه، تهمت بده، دروغ بده، مقدسات رو خیلی دقت داشته باشید، خدایی نکرده اهانتی نشه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این جمله آخرم بحثم رو جمع کنم، اونقدر اینو خوب گوش بدید، گناه تهمت بده که شما میدونید هر گناهکاری رو شیطان جذب میکنه، از خدا میخواد، کیف میکنه. یکی زنا کنه تو حزب شیطان، یکی شراب بخوره تو حزب شیطان، یکی آدم بکشه تو حزب شیطان. میدانید شیطان یک گناهکار رو قبول نمیکنه، نمیپذیره. چقدر یک کسی بدبخت بشه که شیطان قبولش نکنه، شیطان نپذیرتش. ببینید این متن روایت است. فرمود من روا على مؤمن روایتا یرید بها شینه. کسی یه چیزی برای مؤمنی بسازه، آبروشو بریزه، بگرده کاوش کنه، این یه عکسی با فلان نخست وزیر شاه داشته مثلا، این یه جایی توی جلسه یه چیزی گفته، تو فلان حزب یه مقداری مسئولین سیاسی کشورم به این نکته دقت کنید، اگر واقعا مسائل مهم میگه، یه وقت مسئله کلیدی امنیتیه، خب مهم بحث دیگری است، اما در جذب نیروها، در طرد نیروها، در استخدام نیروها مواظب باشید. ملاک کارایی طرف باشه. مگه میشه یه مرتبه بیش از 30 تا استاندار توی کشور ضعیف باشن که همه باید توی دولتی عوض بشن؟ گاهی همه فرماندارا، همه استاندارا، همه شوراها، همه مسئولین یه دولت که عوض میشه عوض میشن. این چقدر هزینه داره؟ واقعا میان اینها 5 تا آدم نبود که بتونه کشور رو اداره کنه؟ من مجموعه دولت ها رو تو این 35 سال عرض میکنم و هر دولتی میاد تمام ارکان گذشته رو جابجا میکنه. واقعا در میان اون ارکان کسانی نبودن که بتونن کار انجام بدن. این کار خوبی نیست. حذف جناحی، برچسب دادن جناحی به افراد. فرمود کسی مؤمنی رو بکوبه، ببینید روایت رو، لیسقط من اعین الناس، بخواد از چش مردم بندازتش. اخرجه الله من ولایته، خدا از ولایت خودش خارجش میکنه. الا ولایت شیطان، میگه برو تو حزب شیطان. فلا یقبله الشیطان، شیطان هم قبولش نمیکنه. میگه من زناکار رو قبول میکنم، قاتل رو قبول میکنم، شرابخوار رو قبول میکنم، تهمت زن رو قبول نمیکنم. چرا؟ چون مروت نداره، چون انصاف نداره، چون پایمردی و جوانمردی نداره. اینم درس های این آیه. البته سه گروه تو روایت داریم آبروشون لازم نیست حفظ بشه. حفظ آبرو همه جا لازم است، اما ثلاثتون لا تحرم علیک اعراضهم، سه گروه ارض و آبروشون نیازی نیست حفظ بشه، یعنی حرمت نداره. یک، الجاهر بالفسق، کسی که غمش نیست، خود به خود آشکارا گناه انجام میده. چه تهمتی؟ جلو مردم شراب میخوره، جلو مردم گناه میکنه، خودش تجاهر به فسق داره. همه خبر دارن، همه میبینن، اصلا حرمت برای گناه قائل نیست. دو، الامام الجائر، امام و پیشوای ستمگری مثل یزید. اونجا دیگه جای باید فریاد بزنه امام حسین، گذشتهشو داد بزنه، این فلانی اینه. این چون امام جائره، جای امام حقو گرفته، متائنش باید گفته بشه. و سوم، المبتدع، کسی که بدعت در دین میذاره. آبروشو نبریم. چرا؟ بگید این بدعت گذاشته، فرقه درست کرده. محمد ابن عبدالوهاب که ارزش محترم نیست، وهابیت درست کرده. اون کسی که میاد یه عرفان حلقه، یه گروه انحرافی درست میکنه. ائمه ما فریاد میزدن، اینا رو معرفی میکردند. یکی متجاهر به فسق که آشکارا گناه میکنه، یکی امام ظالم و یکی بدعت گذار. این سه ارزششون محترم نیست. این آیه چهارم و پنجم سوره نور که امروز خدمت شما مطرح شد. انشاءالله ادامه این آیات رو بعداً محضر شما عرض خواهیم کرد. خدایا زبان ما رو، آبروی ما رو، عرض ما رو حفظ بفرما. خدایا به مقربان درگاهت تقوای زبان، تقوای اجتماعی به هممون عنایت بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بریم در خانه علی اکبر، جوان رشید ابا عبدالله، که در یه روایتی دیدم امام صادق فرمود وقتی میرید کربلا توجهتون به پایین پا به قبر علی اکبر باشه، چون اینجا محل توجه امام حسینه. در حالات مرحوم آیت الله عظمای مرعشی هم خواندم، ایشون میفرماید تو نجف یه وقتی مشکلاتی برا من پیدا شد، حالا قصهش مفصله تو این کتابی که شرح حال ایشونو نوشته اومده، یه مشکلات فکری و روحی برام پیدا شد، رفتم کربلا، هر چی فکر کردم کجا بنشینم دیدم ابی عبدالله توجهش به جوانش، از پشت سر به جوانش نگاه میکرد. رفتم پایین پای سر قبر علی اکبر، از اونجا توسلم رو شروع کردم. خب این جوان مورد عنایت امام حسین بوده، خلق و خلق و منطقش شبیه پیغمبر بوده. ای شبیه رخ پیغمبر، واقعا این نکته مهمی است. تمام چهره، گفتار، اخلاق شبیه رسول خدا. وقتی آمد اجازه بگیره، امام حسین به بعضی ها میفرمود نه برگردی، تأمل میکرد، اما تا علی گفت برم فرمود برو بابا، فوراً فرستادش. ولی حالا این زبان حال یا زبان قال دو تا درخواست از علی اکبر داشت. یکی فرمود پسرم یه قدری راه برو، من قد و بالا تو ببینم، من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو. پشت سر یه نگاهی به قد و بالای علی اکبر کرد، این محاسن رو گرفت به طرف آسمان، شهید داده ها. این روزه رو برای جوونا امروز میخونم، برای عاقبت به خیریشون، برای شغلشون، برای ازدواجشون. درخواست دیگر اینه پسرم برو با عمه ها، با خواهرات خداحافظی کن. علی اکبر آمد جلوی خیمه، دور تا دورش محرم ها حلقه زدن. دیده بودید بچه ها جبهه که میرفتن مادرای شهید چه میکردن، خواهرای شهید چه میکردن، چجور دورش میریختن، یکی دست به صورتش میکشید، یکی دست به بدنش، یکی او رو میبوسه. خود رو جدا کرد، جدا کرد، آمد میدان، فریاد زد انا علی ابن الحسین ابن علی. خب اینا بغض علی داشتن، او خلقش نبویست، نامش علویست، تا گفت من علیم، پسر حسینم، نمیدانم، مبارزه خوبی کرده، خیلی از دشمن رو کشته، اما یک نفره در مقابل هزاران نفر. همینقدر بهتون بگم، ابی عبدالله وقتی آمد دید بدن قابل حمل نیست، قطعوه به سیوف اربن اربا، بدن قطعه قطعه بود، بدن قابل حمل نبود. 7 مرتبه تو بعضی از نقلها دارد داغ جوان سخته، از صمیم دل فریاد زد ولدی یا علی، پسرم علیم، صورت گذاش رو صورت علی، لقد ازدرهت من ام دنیا و غم و بقی ابوک وحیدن فریدا، هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین